بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان میلاد حضرت علی علیه السلام سال 87 با موضوع باید علی علیه السلام را باور کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از شعب ایمان، ایمان به فضائل اولیاء خدا و در رأس اولیاء خدا، در واقع در رأس اوصیا، فضائل مولا الموحدین امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. ما وقتی بهمون گفته میشه که باید ایمان بیاریم به غیب، این غیب میتونه شامل امور مختلفی باشه. ایمان به خدا در رأسش هست، اما ایمان به آخرت هم که نوعی غیب نسبی است و ما روزی پرده غیب از جلوی چشممون کنار خواهد رفت و حالت عین پیدا خواهد کرد، حالت واقعیت عینی پیدا خواهد کرد، در این حال باید به اون غیب هم ایمان بیاریم. یکی از غیب‌هایی که ایمان آوردن به اون هم سخت هم بسیار ارزشمند و البته سهل هم هست، بستگی داره چه کسی بخواد ایمان بیاره، ایمان به فضائل اولیاء خداست. اولیاء خدا فضائلی دارن، این فضائل رو ما در رفتارهاشون هم دقیق نمیتونیم ببینیم. ما میتونیم خیلی از کارهای خوب رو از امیرالمؤمنین علی علیه السلام مشاهده کنیم، حتی بین خودمون نقل کنیم. ما میتونیم خیلی از فضائل رو از اولیاء خدا، از رسول خدا گرفته تا دیگر انبیاء الهی و به ویژه اوصیاء آخرین پیامبر ببینیم و با هم تحلیل کنیم، بگیم معلومه که شخصیتی که این کار رو انجام دادن خیلی شخصیت بزرگ و برجسته‌ای هستن، ولی باز این خاطرات، این اتفاقها، این رفتارها نمیتونن ما رو به کنه اون واقعیت برسونن، باز شامل ایمان به غیب خواهد شد. کسی از من و شما نمیخواد که ایمان به قدرت بدنی امیرالمؤمنین بیاریم، این ایمان نمیخواد، علم میخواد. ببین در خیبر رو چگونه کند، مرحب رو چگونه کشت، ببین در جنگ ها چگونه جنگ آوری کرد، این ایمان نمیخواد، این اعتقاد نمیخواد، این علم میخواد. اما کجا ایمان میخواد؟ فضائل امیرالمؤمنین ایمان میخواد که اون فضائل گاهی برای ما قابل تحلیله، گاهی برای ما قابل تحلیل هم نیست. مثلا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، خب اینو ما هیچ وقت خودمون نمیتونیم بفهمیم. امیرالمؤمنین یه ضربت شمشیرش از عبادت انسانها در دو دنیا ارزشش بالاتره. حالا چقدر عبادت بکنن، چقدر این عبادت ها میتونه ارزش داشته باشه، اون یه دونه ضربت، این دیگه با ترازوی درک ما قابل محاسبه نیست. این دیگه فقط باید خدا بگه ما باید ایمان بیاریم. فضائل اولیاء خدا رو باید ایمان آورد. اما چی مانع میشه آدم به فضائل اولیاء خدا ایمان بیاره؟ صفات عجیبی است که پنهان میشه در وجود انسان، و اگر از آدمی هم پرسیده بشود که آیا تو چنین صفاتی رو داری، البته انسان جواب خواهد داد نه من. چرا؟ کی میگه؟ به یه انسانی که این فضائل رو نمیتونه ایمان بهش بیاره بگو که تو حسودی که نمیتونی فضائل اولیاء خدا رو ایمان بیاری. میگه من حسود؟ چرا حسود؟ چیه؟ چه ربطی به حسادت داره؟ من اصلا آدم حسودی نیستم. این که انسان بتونه درک بکنه چشه، این که خیلی خوبه که اگر آدم ها میفهمیدن هر کدوم چه اتفاقی داره در درونشون میفته. شیطان وقتی که گفت من به آدم سجده نمی کنم، فکر نمی کرد داره تکبر میکنه، فکر میکرد داره یه دلیل منطقی میاره. آخه تو منو ترجیح دادی بر او، یک برتر به کمتر که سجده نمی کنه. من یه حرف منطقی دارم میزنم. اسیر منطق خودش شده بود، اسیر عقلانیت خودش شده بود، ولی خداوند متعال میفرماد ابا و استکبره، این تکبر کرده، حسادت کرده. کجاش عقلانیته؟ اینجا عقلانیت در خدمت اون حسادت پنهان و اون تکبر پنهان قرار گرفته. چی مانع میشه ما فضائل اولیاء خدا رو باور نکنیم؟ صفات رذائل، رذائلی که در درون ما هستن، صفات بد، بدحالی ها، بددلی ها، اینا موجب میشن ما فضائل اولیاء خدا رو باور نکنیم. من این بخش ماجرا چون زیاد شیرین نیست ادامه نمیدم، بعد اون بخش مثبت ماجرا رو بیاد ادامه بدیم. اگر ما فضائل اولیاء خدا رو باور کنیم چه اتفاقی میفته؟ تا اینجا رو مقدمه شما فرض کنیم. ما اگر باور کنیم فضائل امیرالمؤمنین رو، به چه درد ما میخوره؟ کدام درد ما درمان خواهد شد؟ مثال بزنم، شما اگر فضائل امیرالمؤمنین رو باور بکنید، در وجودتون تواضعی نسبت به امیرالمؤمنین پدید میاد. این تواضع قلع و قم کننده اون تکبر پنهان نسبت به ولی خداست. که تکبر عرفا فرمودن سه نوع داریم: تکبر به خدا، تکبر به ولی خدا، تکبر به امر خدا. خطرناکترینش و رایجترینش تکبر به ولی خداست. چون آدم زورش که به خدا که نمیرسه که بگه تکبر میکنم به خدا، زورش به امر خدا هم نمیرسه. یعنی زورش به امر خدا نمیرسه تعبیر درستی نیست. به امر خدا هم آدم تکبر نمیکنه، امر خدا رو آدم میتونه مال خود بکنه. بعضیا که خیلی هوس بازن تکبر میکنن به امر خدا. بیار آدم بد نشون بدم که تکبر به امر خدا نداره، امر خدا رو میپذیره. اما انبانه ای از تکبر نسبت به ولی خداست و این یک ذره عبادتش پذیرفته نخواهد شد و به قعر دوزخ در مقام اسفل السافلین قرار خواهد گرفت. تکبر به ولی خدا یکی از خطرناکترین انواع تکبر هاست. این رو از بین میبره. اعتقاد به فضائل اولیاء خدا آدم رو تسلیم میکنه، تواضع در انسان پدید میاره. بعد از این مهمتر، مهمترین فائده اعتقاد به فضائل اولیاء خدا این استش که محبت اولیاء خدا رو در دل انسان میبره بالا. و از این بالاتر که نمیخوام حالا به این سرعت از کنارش رد بشم، فائده ای که داره باور کردن فضائل اولیاء خدا اینه که به نفع ما تموم میشه، نه فقط به محبت ما. ما میتونیم با اولیاء خدا بهتر رشد کنیم. یه چیزایی، یه خلأهایی تو وجود ما تضمین خواهد شد. مثلا اگر شما بدانید امیرالمؤمنین به تک تک شما علاقه داشت، علاقه داشت که پیامبر اکرم نام شما و مشخصات شما رو تا روز قیامت به علی یاد داد و او همه را به نام میشناسد، او به سرنوشت ما علاقه داشت که این چیزها رو درباره ما دانست، خدا به او یاد داد. شما بفرمایید ما اگه باور کنیم امیرالمؤمنین ما رو دوست داره، شما اسمت چیه؟ حسن آقا، حسین آقا، آقا تقی، شما با شما هم. آقا مهدی، اسم بابات چیه؟ آقا هم خود شما رو دارم میگم، نه جمعیتو، نه این که امیرالمؤمنین بداند گروهی در جایی هستن که به او علاقه دارن. شخص خود شما رو میشناسه که چند سالته، چه گرفتاریایی داری، همه وجودتو میشناسه. چرا میشناسه؟ بیکار بودن حضرت؟ تجسس زیادی داشتن؟ نه، خب پدر انا و علی و ابا و هاده الامه، پدر نگران فرزندشه، نگران شما بودن که شما رو میشناختن. خدا این آگاهی رو از شما به او داده. باور میتونی بکنی یه انسان این همه آدم رو دوست داشته باشه؟ یکی از فضائل علی ابن ابی طالبه. باور میکنی؟ باور بکنی میدونی چقدر به نفعت، چقدر به آقا علاقه پیدا میکنی؟
اگر باور کنی علی ابن ابی طالب علیه السلام کرم داره، دست رد به سینه کسی نمیزنه. اون نامردهایی که در خانه فاطمه رو آتش زده بودن اومدن به عیادت، سریع رد بشن روز میلاد امیرالمؤمنین، خانم راهشون نداد، گفتن خب میدونیم چیکار کنیم، رفتن جلوی علی رو گرفتن، یا علی ما رو واسطه شو، شفاعت کن که فاطمه راه بده بپذیره به عیادتش بره. آقا سرش انداخت پایین، انگار نقطه ضعف امیرالمومنین رو گیر آوردن. آقا ما رو شفیع شو. آقا وقتی اومدن فرمودن حضرت زهرای اطهر عرضه داشته باشن یا علی نمیخوام اینا به خدا قسم تو خانه شما بیان، آقا بفرماد من دوست ندارم کسی منو واسطه قرار میده دست رد به سینش بزنم. اینجا فاطمه است که نگاه میکنه به فضائل علی، به قد و بالای رعنای خوبی های امیر المؤمنین، صدا میزنه من کنیز تو هم، خانه خانه تو، بگو بیان، من بلاس نرخ علی رو بشکنم نمیشکنم، بگو بیان. علی میخواد، میخوای نرخت شکسته نشه، نرخ علی اینه دست رد به سینه کسی نمیزنه. اینو باور کنی، باور کن. خیلی سخته باورش، خیلی سخته باورش، خیلی سخته. ریاضت میخواد، تهذیب نفس میخواد آدم این چیزا رو باور کنه. فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو باور کنیم، همش به نفع خود ماست. یه نفر اومد گفت آقا من دوست دارم، آقا فرمود دروغ میگی. گفت آقا من دارم میگم، من از دل خودم خبر دارم. آقا فرمود من همه دوستامو میشناسم با اسم، پیامبر اینا رو بهم یاد داده، هر چی فکر هم اسم تو نبود. اینجوری ما رو میشناسن، باور کنیم. میدونید اگر باور کنیم چه حلاوتی از محبت مولا به دلمون خواهد نشست؟ لااقل با این شیرینی زندگی خواهیم کرد، کیف خواهیم کرد، لذت خواهیم برد. والا به خدا مردم معصیت میکنن در فراغ این لذت معصیت میکنن. فضائل در روایتی هست که امیر پیامبر گرامی اسلام میفرماید هر کی نگه علیون خیر البشر کافره، علی بهترین انسان است بعد از رسول خدا، این کافره، این ملحده. چرا نگفتی علی بهترین انسانه؟ چه چیزی در تو مانع شد که نگی علی بهترین انسانه؟ ما فضائل اولیاء خدا رو قبول کنیم یعنی مشاعر قلبمون بازه، یعنی رذالت‌ها کنار رفته، این آمادگی پدید اومده، بعد فوائدش رو که بهره مند بخوایم بشیم یکی دوتا نیست. یکی از فوائدش تهذیب نفس، تزکیه است. یکی از فوائدش معرفت. کمیل اومد صدا زد یا علی به من یاد بده اون دعایی رو که فرمودید لااقل تو عمرتون یه بار بخونید، اگه نمیتونید سال یه بار بخونید، ماه یه بار بخونید، میتونید که هفته یه بار بخونید، به من یاد بده. حضرت فرمود بله که بهت یاد میدم عزیزم، بیا بریم بشینم بهت یاد بدم. رفتم تو نخلستان‌های اطراف بصره، دعا رو به کمیل یاد دادن، شد دعای کمیل، مشهور شد به دعای کمیل. ما بگیم دعای امیرالمؤمنین علی علیه السلام که خود ایشون می‌فرمودن دعای حضرت خضر است این دعا. قبل از اینکه این دعا رو یاد بدن فرمودن کمیل بر ما اهل بیت واجبه هر چی می‌خوای بهت بدیم. گفت آقا برای چی؟ فرمود چون تو زیاد میای در خونه ما، چون زیاد میای پیش ما. من بله که دعا رو بهت یاد میدم. با بزرگا نشست و برخاست کردی، ببینید چی میشه روحت، روحت بزرگ میشه. بچه‌ها خیلی روح لطیفی دارن، میشنن پای یه کارتون، یه فیلم سینمایی اثر میپذیرن، پای یه فیلم سینمایی میشنن که کتک کاری میکنه بلند میشه، یه احساسی تو عضلاتش میگه که یه کمی بزن، یه کمی شلوغ کن، یه کمی بپر هوا، بچه شفاف نشون میده. بزرگتر هم همینن، کونو مع صادقین اگر فرمودن به خاطر اینکه صدق اونها، نور صدق اونها رو ما اثر میگذاره. با امیرالمؤمنین فضائلش رو باور کنیم، وقت میفرماد ذکر علی عباده،
به ذکر این علی با همه اون فضائلش بنشینی عبادت کردی، خودت بزرگ میشی، همه سختی های عالم برات آسان خواهد شد. شده یه نفر اینا هست، علی رو نگاه کن. باور کردن امیر المؤمنین علی علیه السلام، باور کردن اولیاء خدایی که از شعبات ایمانه. دعا کنم تا قسمت دوم بعد قسمت بعدی بحث رو عرض کنم. خدایا باور ما رو نسبت به فضائل علی ابن ابی طالب زیادتر بگردان. البته امیرالمؤمنین آیه، چون میدونید برای ایمان آیه لازمه نه علم. علم هم یک کمکی میکنه ولی نشانه ایمان میاره. تو ایمان یه مقدار جهلم هست، اگه جهنم رو بهتون نشون بدن بگی حالا من ایمان آوردم به جهنم، ببخشید زحمت کشیدید، این دیگه علم آوردی به جهنم، این ایمان نیست. حرارتش سوزوندت میگه ایمان آوردم. ایمان اونجاییست که نبینی بگیم نه من ایمان دارم، نتونی نشونش بدی بگی من ایمان دارم. معرفتی با قلب است ایمان، اولیاء خدا فرمودن. ایمان به فضائل امیر المؤمنین اگر بخوایم بیاریم نشانه زیاده، نشانه های زمینی، نشانه های آسمانی، نشانه های خارق العاده، نشانه های عجیب و غریب زیاده. یکی از نشانه های فضیلت امیر المؤمنین این است که پیامبر اکرم ختمی مرتبت، نبی خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که جان عالمی به فدای او باد، به علی که میرسید میگفت فدات بشم. ما ينطقو عن الهوى ان هو الا وحی یوها. پیغمبر به گزافه سخن نمیگوید، میفرمود پسر عمود فدات بشه، به نفسی انت فدات بشم علی. این یک ابراز عاطفه یا عادی نیست. نشانه هایی که هست غیر از مهر امیرالمؤمنین که او رو به برادر خطاب میکرد در حالی که او در آغوش پیغمبر بزرگ شده بود، فاصله سنی علی ابن ابی طالب با رسول خدا لااقل 30 ساله، لااقل 30 ساله. امیرالمؤمنین علی علیه السلام داماد پیامبر بود، اما به عنوان جان پیامبر در قرآن کریم مورد خطاب قرار گرفت. اینها نشانه هاشه. از این نشانه ها نه بالاتر، عجیبتر شاید، علی ابن ابی طالب کسی است که فاطمه فدای او شد. در یک کلمه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، علی ابن ابی طالب کسی است که ابا عبدالله حسین فدای یکی از قصه های او شد. او قاستین و مارقین و ناکسین رو باهاشون جنگ کرد، یه گروه بودن از منافقین پای رکابش که باهاشون جنگ نکرد، ابا عبدالله حسین با اون یه گروه جنگ کرد. کربلا در درگیری با اون یه دونه گروه درست شد. من میگم کربلا یک چهارم نبردهای امیرالمؤمنین است. چی بگم؟ راحت بگو ابا عبدالله حسین در گودی قتلگاه فدای یکی از قصه های امیر المومنین شد. قصه میخورد از دست یارانش. خطاب به اونها کلماتی دارن در نهج البلاغه، ببینید، یا اشباه الرجال ولا الرجال، به اونها میفرمودن برای اینکه اونها رو رسوا کنه امیر المومنین کربلا به پا کرد. ابا عبدالله حسین با همه عظمتش فدای امیر المومنین شد، فدایی امیر المومنین شد. اما نشانه ای که امروز ما در اون نشانه قرار داریم، الان ما خودمون تو دل اون نشانه هستیم، نشانه عجیبیه، نشانه که خیلی کمک میکنه به باور ما برای فضائل امیرالمؤمنین. خیلی این حرف به خدا سخته برای من زدنش، به خدا قسم کسی این حرف رو بشنوه به فضائل علی ایمان نیاره. شما که به فضائل علی علیه السلام ایمان آورده اید، این ذکر علی عباده از باب تذکار است برای شما. اما کسی در گوشه ای از عالم این فضیلت علی ابن ابی طالب رو بشنوه، حجابها از روی قلبش برای ایمان آوردن به امیر المؤمنین کنار نره، به خدا قسم مستحق دوزخ و عذاب ابدی است، اینقدر رذالت در خودش جمع کرده که نتوانسته است این آیه با عظمت حضرت حق بهش نفوذ کنه. این آیه آیه ایست، این نشانه نشانه ایست برای فضائل امیرالمؤمنین که حجابها و موانع قلبی رو هم که عرض کردم کنار خواهد زد. اون نشانه چیه؟ فاطمه بنت الاسد درد مخاض گرفتار شده، درد زایمان گرفتار شده، میخواد بیاد یه دعایی بکنه کنار خانه کعبه، خدای زایمان رو بر من آسان بگردان، چون بنی هاشم میدونستید خدا پرست بودن و اینها بر دین حنیف بودن. بله، اومد کنار خانه کعبه با خدا مناجات بکنه. خدا به حضرت مریم فرمود بلند شو زایمانت، بلند شو از مسجد برو بیرون. اینجا خانه کعبه است، نه یک مسجد، نه یک معبد معمولی، مرکز عبادت در عالم. دیوار خانه کعبه شکافته شد، نمیدونم با چه الهامی کدام فرشته الهی اسرار بازگو کرد، نجوا کرد با فاطمه بنت اسد، فرزندت رو بیار تو خانه من به دنیا بیار. این آیه برای فضائل علی بن ابی طالب کافی نیست؟ ما امروز در معرض این آیه ایم. در قرآن آمده است آیه نازل شد ایمان باید افزایش پیدا بکنه، آیه نازل شد عشق میریز مؤمن، آیه نازل شد باور تقویت خواهد شد. بذارید یه دعا کنم تا قبل از اینکه بقیه حرف رو بزنم، چون اون حرفه ولی اینا دعاست، دعای چیز دیگه است، از عمل هم مهمتره، اون که حرفه. خدایا ایمان ما به فضائل امیرالمؤمنین، به حق میلاد امیرالمؤمنین، به حق معجزه میلاد امیرالمؤمنین روز افزون بگردان، بهترین ایمان قرار بده. همون جور که خدا سنگهای خانه کعبه رو شکافتی، سنگهای دل ما رو بشکاف و علی رو در دل ما در صدر بنشان. امیرالمؤمنین در خانه خدا متولد شد، میخواد بیاد بیرون. خب حالا از در بیا بیرون، دوباره دیوار خانه کعبه شکافته میشه، فاطمه بنت اسد با یه قنداقه بیرون میاد. سه روز مهمان خداست، قضا چی تناول میکنه کسی چه میداند. ما برای باور فضائل اولیاء خدا نشانه داریم. ما فضائل اولیاء خدا رو که نمیتونیم ببینیم، که میتونیم ببینیم، میتونیم بفهمیم به رأی العین. ما میبینیم علی ابن ابی طالب ضربت زد، افضل من عبادت ثقلینش که دیدنی نیست، حتی با تحلیل عقلانی هم نه معارض باشه تحلیل عقلانی با این فضیلت، بلکه نمیتونه دسترسی پیدا کنه، نمیتونه اثبات کنه مستقیم، مگر اینکه اون آیه رو بتونه اثبات بکنه، اون فرمایش خدا رو درباره ارزش ضربت امیرالمؤمنین بتونه عقل اثبات بکنه. خودش رو که نمیتونه ببینه که من دیدم این اجرش بالا بود. مگه تو میتونی اجرا رو ببینی بکشی متر کنی؟ ما میتونیم نشانه هایی برای باور فضائل و ارزش های اولیاء خدا بیابیم و ببینیم. این نشانه ها رو وقتی دقیق بهش خیره میشیم، میبینیم بعضی از نشانه ها فوق العاده، خصوصا همین نشانه. یکمی تحلیل کنیم این نشانه رو، ببینید چقدر دلهای ما رو، عقل ما رو نورانی میکنه برای درک فضیلت امیرالمؤمنین و فضائل او. خدایا تو کسی هستی که بندگانت رو از بسیاری از عبادات محروم میکنی، بسیاری از عنایات رو نسبت به بندگانت نداری، برای این که خدایا تو به بسیاری از بندگانت توفیق عبادت نمیدی، عنایت نمیکنی، معجزه براشون نمیاری، برای این که میترسی اینها عجب پیدا کنن، غرور پیدا کنن، رشدشون خراب بشه. حالا میترسی عبارت
خودمونی ها، یعنی برای این که نمیخوای اینا غرور پیدا کنن. میدونی این آیه، این عنایت، این توفیق رو بهشون بده، این خراب میکنه خودشو. پیامبر گرامی اسلام میفرماد خداوند متعال توفیق برخی از عبادات رو نمیده برای این که انسان عجب پیدا نکنه، اینو میخواد انجام بده، بذار همیشه بگه ای وای صبح نماز خواب موندم، بذار خودشو بزنه، ولی اینو بهش بدم غرور پیدا میکنه. ای خدا، تو کسی هستی که بندگانی که دوست داری اونها رو به شدت مواظبت میکنی. ای خدا، آیا تو نترسیدی بعدها به علی بگویم تو در خانه خدا به دنیا اومدی و او ذره غرور در دلش ایجاد بشه؟ اینجا به خدا خدا فریاد میزند هرگز، علی را من میشناسم، همه عالم جمع شن و فضائل او را اقرار کنن و نشان بدن، ذره غرور در دل علی من نخواهد نشست. علی من، علی من است، او کس دیگری است، او رو با خودتون مقایسه نکنید. علی آقاست، علی نازنین است، علی همه عالم رو کشته، علی خانه من رو شکافته، علی دیوار خانه من رو برای خودش شکافته. این خانه کعبه من بود که تاب نیاورد، پای قدم های علی شکافته شد. من علی را می شناسم. من اگر احتمال می دادم بر اساس احتمال 100,000 درصد علی از این فضیلت بلند مغرور بشود، هرگز این عنایت را به علی نمی کردم. می دانستم علی من به دنیا خواهد آمد، برای من بندگی خواهد کرد، در چه اوجی انتخابهای عالی خواهد داشت. ببینید، من میخوام یکمی تحلیل کنیم در مورد فضائل این دردانه عالم هستی. ببینیم آقا، این خیلی مرد بزرگی علی. بعد اون وقت بذارید دلم براتون قصهشو بگه. علی نه تنها غرور پیدا نمی کنه، بلکه علی نگران ترین بنده من در باره عاقبت به خیری است. وقتی رسول خدا قبل از رمضان صدا زد یا علی می بینم چهرت به خون سرت خضاب خواهد شد، محاسنت خضاب خواهد شد، علی بلا فاصله پرسید یا رسول الله من اون موقع دین دارم؟ انگار یه آدم عوامی تازه دینداری کرده، بعد خیلی از خطرات و گناه هم سر راهش هست، میدونه آلوده میشه، بعد میگه معلوم نیست من عاقبت به خیر میشم یا نه. علی میکشی آدمو تو با این حرفای خودت. اینجا مسجد حضرت امیر، امیر المؤمنین علی علیه السلام. اگر ما الان کنار محراب مسجد کوفه بودیم که محل شهادت امیرالمؤمنین بود، دستتون رو میگرفتم کنار محراب میبردم، میگفتم ببینید اینجا علی تا ضربت به فرقش خورد بلا فاصله گفت فزت و رب الکعبه، اقدر خوشحال شد، ذوق کرد، الحمدلله عاقبت به خیر شدم، سر نماز بودم، اقدر نگران بود که مبادا عاقبت به خیر نشم، مبادا عاقبت به خیر نشم. علی، پیغمبر به تو میگه، میفرماید علی تو قسیم الجنت و نار هستی، غرور نمیگیرده. تو کی هستی علی؟ تو کی هستی؟ وقت مثل بچه ساده معصوم، مظلوم، معصومیت علی رو ببینید، ضربت به فرقش میزنن، فکرش هیچ کجا نیست، میگه آخه سر نماز بودم، سر نماز زدن منو، بی نماز از دنیا نرفتم. علی کشتی آدمو با این حرفات، عالم و اسیر خودت کردی، بی خود نیست کسی تو رو نشناسه، دیوونت میشه. بعد خدا به ملائکش علی به خون آلوده غرق به خون شده خودش رو نشون میده، میگه نگاه کنید علی من دیدید، نگاهش کردید؟ من حق داشتم خانه کعبمو بشکافم که اونجا به دنیا بیاد. دیدید این چیه؟ این چقدر عبد منه؟ چقدر متواضعه، هیچی نمیتونه توش تکبر ایجاد کنه. من حق دارم کلید بهش رو دستش بدم، بگم یا علی دیگه اختیار با خودت، دیگه اختیار با خودت، خدا روز قیامت همه اختیارات رو به رسول خدا میده، رسول خدا اجازه میگیره، خدا یا میخوام این اختیارات رو، میدونین که میخوام به کی بدم؟ میخوام بدم به علی. خودم با خیال راحت میفهمم بله بده به علی، بده منم خیالم راحت. قسیم الجنت و النار. فضائل علی ابن ابی طالب رو باور کنیم، باور کنیم با یک انسان بزرگ مواجهیم، فکر کنیم، بیاندیشیم. درسته ما به کنه حقیقت امیرالمؤمنین البته هیچ وقت نائل نمیشیم، در این هیچ تردیدی نیست، این که معلومه. اما علی ابن ابی طالب اون ابو تراب رو که بسیار خاکی بود، چه کلمه تو فارسی درست شده، چقدر قشنگ معنای ابو تراب رو میتونه منتقل کنه، خیلی خاکی کسی باشه شو میگن ابو تراب. ابو تراب نه پدر خاک، پدر اب اضافه میشه به کنیه در زبان عربی، یعنی خیلی معنایی که بار معنایی که داره، یعنی به یکی بگن ابو الحسن، حالا ممکنه اسم پسرش هم حسن نباشه، اصلا حسن نداشته باشه، پسر نداشته باشه، یعنی ابو الحسن یعنی این پدر نیکی ها و زیبایی ها و خیر ها و خوبی هاست، مثلا ابو الفضل میگن، نه اینکه حتما پسرش فضل باشه. حالا معمولا از نام پسر برای اینجور کنیه ها استفاده میکنن، ابو عبدالله یعنی خیلی عبداللهه، ابو تراب یعنی خیلی خاکیه، خیلی خاکیه، اینقدر خاکیه، اینقدر خاکیه، اصلا به هیچی نگاه نمی کنه از اون چیزایی که نباید این انسان نگاه بکنه. وقتی شما شدت این آیه و معجزه رو میبینی، یه محاسبه میکنی که علی ابن ابی طالب پس خیلی باید متواضع باشن که غرور درشون ایجاد نکنه چنین معجزه‌ای. وقتی باور میفهمی، میفهمی که خیلی متواضعن، با محاسبه دیگه باور نمیخواد، میتونی به عقلانی بفهمی. وقتی فهمیدی اون که تو خانه کعبه به دنیا اومدن، این که باور نمیخواد، ببین دیگه چشم که داری الحمدلله فدات بشم، ببینا در طول تاریخ یک نفر انکار نکرد، این علم میخواد، یه ذره سواد میخواد، این ایمان نمیخواد. وقتی که عالم شدی به این که او در خانه کعبه متولد شده، عاقلانه برخورد کن، متفکرانه برخورد کن، محاسبه بکنی، میفهمی پس علی ابن ابی طالب فوق تصور یک انسان عادی، فوق تصور یک انسان، نه طاقت، طاقت که اصلا حرفشو نزن، متواضعه که چنین معجزه‌ای براش رخ میده. وقتی این رو هم با تفکر و عقلانیتت رسیدی، وقت چی میشه؟ وقت تواضع علی ابن ابی طالب رو که دیدی، غرورت میشکنه مقابل علی. عرض کردم اول صحبت، تکبر و حسادت ما نمیگذاره علی رو باور کنیم، فضائلش رو باور کنیم. و وقتی فهمیدی خیلی آقا متواضعن، تواضع در تو نسبت به حضرت ایجاد خواهد شد، غرور تو هم خواهد شکست. آدم بگه متواضع راحت تر متواضع میشه. لذا این آیه و نشانه ای که امروز روز میلاد امیرالمؤمنین در معرضش هستیم، خودش سازنده ماست، خودش پرورش دهنده دل ماست، آماده کننده دل ماست، برای این که به علی ابن ابی طالب ایمان بیاریم، ایمانمون شدیدتر بشه نسبت به امیرالمؤمنین، و پرده ها از جلوی حجاب ها از جلوی قلب ما کنار بره، بلکه انشاءالله این معجزه الهی که سنگ های خانه کعبه شکافته شد، یه اتفاقی هم تو دل ما بیفکند. خدای ما امروز انتظار داریم این معجزه تو دل ما هم پدید بیاد، این قساوت قلب ما هم شکسته بشه. قلب ما هم حرم توه، چه فرقی میکنه؟ خودت فرمودی القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. و
حالا من دیگه خودمونی بخواد کفرم در بیاد میگم فلا تسکن حرم الله غیر الله، مگر اینکه پای علی در میون بشه. غیر خدا به قلب خودتون راه ندید مگر اینکه پای علی در میون بشه. من به خانه خودم هم علی رو راه دادم، البته در راستای محبت خداست، پرستش خداست، توحید، چون خدا دستور داده علی رو دوست داشته باشیم، علی رو عبد خدا، عبد کامل خدا میدونیم. شما الحمدلله همه این معانی رو بلدید، نه دوچار شرک میشید، نه دوچار شبهه این که آیا این حرفا شرکالود است یا نه. پاسخشون رو هم به صورتهای فراوان میتونید بدید به هر کسی که براش مشکلی پیش بیاد. خدایا ما از این روز 13 رجب انتظار داریم یه معجزه ای هم در باره علی ابن ابی طالب تو دل ما ایجاد بشه، اون معجزه رو در دل ما ایجاد بفرما. همین فضائل و خوبی های اولیاء خدا رو باور کنیم هم علامت پاکی درون ماست و هم پاک کننده درون ماست. با هیچی مثل محبت نمیشه یک انسانی رو اصلاح کرد. محبت علی رو در دل خودتون بالا ببرید. خود امیرالمؤمنین مثلا این رمز رو خود امیرالمؤمنین میفرماید، صدا میزنه در مناجات شعبانی، خدایا من خوابم دچار غفلت میشم، من وقتی دچار غفلت میشم از غفلت بیدار نمیشم، الا فی وقت ایقظ تنیل محبتک، مگر وقتی که تو با محبت خودت منو بیدارم بکنی. چیزی از جنس محبت اونقدر که انسان رو بیدار میکنه، خدا شاهده مرگ اونقدر انسان رو بیدار نمیکنه. مرگ بیداریش اونقدر فایده نداره، مرگ که بیاد دیگه فایده نداره بیدارشی. ترس از مرگ تو رو بیدار کنه، ضمناً فراریت هم میده نمیمونه، ولی محبت به امیرالمومنین کسی رو بیدار کنه چه اتفاق خواهد افتاد؟ این محبت رو در دل خودمون افزایش بدیم، موجب تهذیب و تزکیه نفس خواهد شد. اونایی که اعتکاف آمده اند، معتکف شده اند، آرزو کنید یه ماه رجب این سه روز کنار خانه کعبه معتکف بشید. بعد من بگم جا تو باید کجا بندازیم؟ کجا باید بندازیم؟ مقابل شکاف خانه کعبه یه سه روزی به این خانه نگاه کنم اینجوری. اون سه روزی که فاطمه بنت اسد رضوان خدا بر او باد در آن خانه مهمان و معتکف خانه خدا بود، مادر علی ابن ابی طالب علیه السلام. رسول خدا وقتی فاطمه بنت اسد از دنیا رفت اینقدر گریه کرد مدینه رو به هم ریخت. گفتن یا رسول الله چی کار داری میکنی؟ گفت مادر علیه. فاطمه بنت اسد عزیز دل پیغمبر بود. خدا انشاءالله در این روز نورانی ما رو مورد عنایت و رحمت خاصه خودش قرار بده. و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. با محبت علی ابن ابی طالب و بالا بردن این محبت کفاره گناهان رو فراهم بیاورید و تزکیه نفس و طهارت روح و همه چیز رو که حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها فرمود، همه نعمات دنیا و آخرت با مهر و ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام است. انشاءالله علی ابن ابی طالب در دل ما غوغایی بپا کنن و عنایت خاصه حضرت در این روز شامل حال ما بشود انشاءالله. اما خب ما بالاخره یه عاداتی هم داریم، شاد که میشیم یاد غمهامون هم میفتیم، چون بالاخره آدمیم دیگه، آدم اینجوریه، شاد که میشه یاد غمهای دل خودش میفته. من میخوام بگم به خود علی ابن ابی طالب چقدر بیرحمی کردن بماند. دعای ندبه عبارتهای حکیمانه و عارفانه و رمزالود خاصی داره. بعد از این که در دعای ندبه میفرماید و قتله اشغل آخرین یتبع و اشغل آخرین، علی رو کشتن، بعد رندانه عبارتی داره میفرماد و بعدش هم دیگه بچه‌هاشو کشتن دیگه. یعنی اگه بچه‌های علی رو کشتن به خاطر علی بود که کشتن. یعنی دیگه وقتی به علی رحم نکردن انتظار دارید به بچه‌هاش چه بکنن؟ یعنی انقدر کینه علی رو به دل داشتن که این کینه رو به بچه‌هاش هم سرایت دادن، دیگه رحم به بچه‌هاش هم نکردن. و آدم یاد کربلا میفته، اون جایی که ابا عبدالله حسین صدا زد مگه من پسر پیغمبر شما نیستم؟ گفتن بله. مگه من پسر فاطمه زهرا نیستم؟ گفتن بله. لال میشدن تا ابا عبدالله حسین فرمود مگه من پسر علی ابن ابی طالب نیستم؟ یه دفعه فریاد زدن بغضن لعبیک، به خاطر بغضی که از بابات به دل داریم شروع کردیم با تو مقاتله کردن. بعضی ها میگن اینجا حسین شروع کرد گریه کردن، شاید برگشت به خیام زینب دید این بار حسین گریه میکنه. حسین تو همیشه به من میگفتی گریه نکن، حالا چرا تو خودت گریه میکنی؟ فرموده باشد شاید اینقدر به بابام علی ناسزا گفتن. والا به خدا ما اگر اونجا بودیم پیشنهاد میکردیم یا علی یا اکبر حسین، رفتیم میدان نگو من علیم، اینها یه حساسیتی با علی داره، نگو من علیم، بگو من فرزند حسینم. رحم به بدن علی اکبر او هم نکردن. علی اکبری که به عشق علی ابن ابی طالب اسم پسرش رو علی اکبر گذاشته بود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، الا لعنت الله علی القوم الظالمین، الا لعنت الله علی القوم الظالمین. یه دعای مشتی بکنم همچنینم الهی آمینی که جیگرت حال بیادا، ملائکه برگردن یه دفعه نگاه کنم چه خبر شده، چی شد، اینا کیان؟ خدایا عذاب دشمنان علی هر لحظه به تمنای ما زیادتر بگردان. کسی که علی را نپسندد، علی را باور نکرد، از علی بغض به دل داشت، عجیباً به خدا قسم. امیرالمومنین سخنان حکیمانه بیان می‌فرمودند، اون خارجیه در کوفه نگو به جای اینکه بگه عجب صحبتای خوبی میکنه، مثل اینکه آقا رو باید قبول کرد، خیلی آقا میفهمه، میگفت قاتله الله ما افقه، خدا بکشده، چقدر میفهمه. نگاه کن کی نست دیگه. خورشید به مردار که به تابه مردار متعفن میشه، متلاشی میشه، به گل که به تابه معطر میشه. خدایا کینه ما، بغض ما، نفرت ما، نفرین ما از دشمنان علی ابن ابی طالب از ما بپذیر. این بغض و عداوت رو در دلهای ما روز افزون بگردان. ما رو جزو بهترین عاشقان علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار بده. ما رو با ذکر علی زنده بدار و با ذکر علی بمیران. در نسل و دودمان ما دشمن امیرالمؤمنین قرار مده. ظاهراً مجلس ذکر علی ابن ابی طالب ادامه خواهد داشت. بله. من یکی دو تا دعا کنم تا عزیز دلمون برسن که ذکر علی ین عباده. خدا در فرج آقامون تعجیل بفرما. نایب بر حق امام زمانمون، رهبر عزیز انقلابمون، مؤید و محفوظ و منصور بدار. صلواتی خط بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.